الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فأجل.
از مسائلی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب نفیس مکاسب متعرض شدن، مسئله حرمت قیافت فرموده است از صابعت و اشر القیافت و حرامون فی الجمله به نحو موجبه جزئیه قیافت حرامه، نه به قول مطلق. قیافت در لغت در کتاب تاج العروس جلد 6 صفحه 228 در ماده قافه چنین گفته است: والقائف من يعرف الآثار الجمع قاف. قائف به کسی گویند که علم و شناخت داره نسبت به آثار، یعنی با ملاحظه آثاری که در جسم یک شخص هست علم پیدا می کند به این که این شخص که دارای این نشانه هاست فرزند فلان فرد هست، فلانی پدر ایشونه. از کجا میگی این حرفو؟ از آثاری که در این شخص دیده میشه. حالا ساق پاشو نگاه میکنه، کجاشو نگاه میکنه، قسمی از بدن او را مشاهده میکند، از این آثار پیش خودش بالاخره حالا به نحو علم، اگر معمولا شاید علم هم نباشه،
قیافه شناسی
بله، میگه که این فرزند فلان فرد است، فلانی پدر ایشونه. قائف جمعش قافه، و ابن اثیر گفته است که القائف الذی یتبع الآثار و یعرفها و یعرف شبه الرجل به اخیه و ابیه. ملاحظه میکنید که ابن اثیر قائف رو چنین معنا کرده که اون کسی که تابع آثاره و اون آثار رو میشناسه، میگه که این اثر به تبعیت از پدرشه و با شناختی که از آثار دارد تشبیه میکنه شخص را به برادرش و به پدرش، میگه که این شبیه اونه، او پدر ایشونه، این شبیه این فرد هست و این دو با هم برادرن، تولد یافته از یک پدر هستن. خوب، معنای قیافت که عبارت شد از معرفت الآثار و تشبیه کردن مرد به برادرش و پدرش، در واقع اون مشبه، اون تشبیه کننده همون شخص غائب است. برای قیافت از جهت حکم شرعی شما دو صورت میتونین تصور کنید و دو صورت تصور میشه. صورت اولا این است که شخص صرفاً علم قیافت را بیاموزد، کتابی در این موضوع بخواند یا شاگردی کند، تعلم قیافت یا از اون طرف تعلیم، کسی که این علم رو بلد است معلم بشه برای دیگری. در این شناختی که و تعلمی که به اصطلاح از قیافت داره، در بعضی موارد علم پیدا می کند به امر که این فرد پدرش فلانی است. در مواردی زن پیدا می کند، به اصطلاح اماراتی است که موجب زن میشه از منظر خود اونا. صرف تعلم آیا جایز است یا دانستن قیافت حرامه؟ ما ادله قیافت رو که بحث خواهیم کرد ببینیم از ادله استفاده میشه که علم قیافت حرام است به قول مطلق، ولو اینکه مثلا انسان آثار قیافت را مترتب نکند، فقط پیش خودش مثلا به اون رمز و رموزی که آگاه شد از اون رموز فرزن علم پیدا کرد به این که فلانی پدر این فرد هست، اما بر این علمش یا بر این ظن حاصل از این علم قیافت اثری مترتب نشه، آیا اینم حرامه؟ یا ادله‌ای که دلالت بر حرمت داره اینجا رو شامل نمیشه، این صورت اولای از مسئله رو شامل نمی شود. خوب باید ادله بررسی بشه ببینیم مستفاد از ادله چیه. حرمت قیافت به قول مطلق یا اینکه قیافت در صورت خاص حرامه. صورت خاص که صورت دوم مسئله ماست و اون صورت دوم این است بر قیافت آثار مترتب بشه، به این که به وسیله این قیافه شناسی به این نتیجه برسن زید فرزند عمر است، زید از آن ارث میبرد، حکم ارث مترتب میشه بر این شناختی که به اصطلاح از قیافت حاصل شد. مسئله احکام شرعی ملاحظه کنید دیگه، وجوب نفقه این فرزند بر این شخصی که پدر او شناخته شده، به عنوان پدر شناخته شده است از طریق قیافت. مسئله این حرمت نکاح، این اثر هم مترتب بر علم قیافت عده‌ای از بزرگان چنین فرمودن که در این صورت دوم تهدیدی نیست که رجوع به قائف و ترتیب آثار حرامه. دلیل بر حرمت عدم الخلاف فی قول بعض الفقها، مثل مرحوم محقق سبزواری در کتاب کفایه صفحه 87 گفته است که لا اعرف فیها الخلاف، من در این مسئله شناختی ندارم، اطلاعی ندارم از این که کسی مخالفت کرده باشه با حرمت قیافت به این معنا، به معنای ترتیب آثار. و در کتاب منتها ادعای اجماع کرده بر حرمت، کتاب المنتها جلد 2 صفحه 1013، در اونجا گفته است که حرمت قیافت به معنای ترتیب آثار، آثاری که میگیم همین که مثلا نسب ثابت باشه، نکاح حرام باشه، نفقه واجب باشه، اینا آثارشه. ایشون گفته است که اجماع وجود دارد، اجماع فقهای شیعه بر حرمت ترتیب آثار است علل قیافه. این امر که عدم الخلاف باشه یا به تعبیری اجماع بر حرمت وجود داشته باشه، که البته صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم ادعای عدم الخلاف اینها دارد در این مورد، و تعبیر ایشون ظاهرن همون اجماع هم باشه. قبلا نگاه کرده بودم یه مراجعه بفرمید، صاحب جواهر هم ظاهرن دعوای اجماع دارد بر حرمت قیافت به معنای ترتیب آثار. در قبار قول امامیه نظر عامه هست، عامه و علمای اهل سنت عمل به قول قائف را تجویز کردن، که دلیل بر جواب نزد اونها روایاتی است که از طریق اونها وارد شده، یک مسئله ای رو به اصطلاح که مربوط به ما نحن فیس مطرح شده در موردی که مشتبه هست، لحوق ولد به والد، گفتن که طریق قیافت هست. در کتاب اکمال المعلم جلد 5 صفحه 150 که شرعی است بر صحیحه مسلم، اونجا داره که نظر شافعی عمل کردن به قیافته، و البته ابو حنیفه نفی کرده عمل به قیافت را، عمل به قافه را. بعضی مثل مالک گفتن که عمل به قافه در مورد امام جایز است، در مورد کنیزان و عبید جایز است، اما در مورد حور جایز نیست. و البته مورد عمل به قافه جاییست که امر مشکل میشه. یک ضابطیست الولد للفراش که این ضابط و این قاعده را هم شیعه قبول دارد هم اهل سنت. یعنی اگر موردی بود که با الولد للفراش به نتیجه رسیدیم، جای رجوع به قیافت نیست. حالا این یه وقتی بفرمایید دو تا فراش برای این کنیزک ذکر میشه، الولد للفراش کنایه از اون کسی است که با ای هم بستر شده، با ای وعده کرده است. موردی که امر مشکل است از ناحیه فراش متعدد، مثالی زدن به کنیزی که بایه و فروشنده کنیز با کنیز هم بستر شده باشد. و البته این مسئله رو خارج از این مورد بحث میدانید که یکی از مجوزات و مصوغات وطی با زن ملک یمین بودن است، یکی از مجوزات نکاح، عقد نکاح، حالا به دوامش یا به انقطاع. مجوز دیگر برای وطی و هم بستر شدن با زن ملک یمینه، ملک مولاست، مولا حق داره با کنیز خود هم بستر شود بدون اینکه عقد نکاحی خوانده شود. این دو دیگه با هم جمع نمیشن، هم ملک یمین باشد هم عقد بسته بشه، نه، یکی از این دو کفایت میکند برای جواز وطی و هم بستر شدن با زن. حالا در این مسئله که اجازه دادن به سید و مولا، که البته مورد ابتلا نیست، مسئله اصل ما نیست، حالا به جهت توضیح علمیش و تعبیری، اونگاه که مولا با کنیزک خود هم بستر شد، بعد که بخواد کسی دیگری با این کنیز هم بستر شود، حالا به عقد که مثلا مولا این کنیز را به عقد کسی درآورد یا تحلیل کند به دیگری، کسی مهمان او شده و مثلا این حق را دادن به مولا که کنیز خود را حلال قرار بده برای مهمان و مهمان بخواد با او هم بستر شود، که یکی از راه‌های جواز وطی هم نسبت به کنیزک تحلیله، یکیش عقد بود، درست شد؟ این تحلیل به دنباله همون ملک یمینه، این تحلیل در ملک یمین جا دارد، نه اینکه نعوذ بالله مردی که زنی دارد از بی‌غیرتی که داشته باشد زنش رو برای غیر حلال کند. این فعلی است قبیح و چنین حقی برای زوج نیست. یکی از چیزهایی که عرش خدا رو به لرزه در می آورد همین غلط ها و نه دانمکاری ها و معاصی از این قبیل است. زنی که شوهر داره شوهرش راضی باشه که این زن با کسی دیگه جمع بشه، این مجوز برای این عمل شنیع و زشت نخواهد بود. این زنای محسنه هم به حساب میاد. خیلی خوب، محل کلام اینجاست که وقتی مولا با کنیزک خود هم بستر شد، بعد که بخواد این کنیز در اختیار کسی دیگر قرار بگیره به وجه شرعی، وجه شرعی یا عقد است یا تحلیل است، یا اینکه مولای این کنیز رو به کسی دیگر بفروشد و ملک اون شخص ثالث شود در حساب، نفر بعد که بخواد با این کنیز هم بستر شود نیاز به تحلیله. تحلیل این که یک حیز یا یک تخم فاصله بیفته بین وقتی اول و وقتی دوم. این فاصله رعایت نشد، این فاصله رعایت نشد، بایه با کنیز هم بستر شد، سپس این را به شخص دیگری فروخت. او حالا شاید بی اطلاع از این قضیه، به لحاظ این که ملک اوست و با او هم بستر شد، از این کنیز فرزندی تولد یافت. این فرزند از آن کیست؟ الولد و للفراش. دو تا فراش اینجا هست، مالک اول که بایع بود در حساب، مالک دوم که مشتری است، اون هم با این هم بستر شده. در اینجا با لحاظ خصوصیاتی که گفته شده است، گفتن تشخیص این که این فرزند ملحق به کیست، قیافته. برید به سراغ غائب ببینید غائب چی میگه، مراجعه به چی ها؟ غائب. حالا در مراجعه به غائب، اگر غائب این بچه رو ملحق کرد به یک کدام از این دو، حکم به الحاق کرد، بفهمید که ثابت آن است که این بچه رو فرزند آن شخص حساب کنیم طبق نظر عامه ها، و اگر از طریق قیافت نتیجه حاصل نشود، صبر کنن تا ولد بزرگ شود، به بلوغ که رسید مطلب رو رش بگن، ببینن خودش میلش به کیست. از این دو کدام یک رو انتخاب میکنن، هر کدام رو انتخاب کرد، این بچه منتسب به اوست. بله، ترک کنن ولد رو، یعنی حکم به لحوق نداشته باشیم تا بالغ بشه و منتسب میشه به کسی که این میل به او دارد از این دو نفر. خیلی خوب، بعضی از علمای عامه هم گفتن که اینجا این ولد ابن برای هر دو است، فرزند هر دو به حساب میاد، و توجه بایی که الولد و للفراش و آثار مترتبه، مسئله ارث اگه هست از هر دو ارث میبره، مسئله حرمت نکاح و آثار از این قبیل، هر دو پدر او حساب میشن. برخی هم گفتن که ببینید که این ولد به کدام یک از این دو شباهت بیشتری دارد، به هر کدام شباهت بیشتری داشت ملحق بود. غرض این که در اینجا ملاحظه میکنید که اینها مسئله قیافت رو بهش محل دادن، یا در کتاب هامش سنن بیهقی جلد 10 صفحه 264 عن ابی ثور قال، این سخن نقل شده از ابی ثور که از علمای عامه هست، قال اذا قال القافه الولد منهما لحق بهما و ورثهما و ورثاه. همین حرفی که از بیرون ذکر کردیم، اگر قافه همون جمع قائفه، اگر قافه گفت که ولد از هر دو است، ملحق به هر دو میشه این ولد و از هر دو ارث میبره و از طرفی اون دو هم از این ارث میبرن، حالا اون ارث بردن دو تا پدر از یک فرزند و از اون خودشون بحثی دارد. خوب، اما این روایاتی که این حاضر کردن از طرق خودشون برای روایات بالاخره اعتباری قائلن و این روایات باید به طور خاص مورد بررسی قرار بگیره. الان نظر عامه را عرض کردیم که اونها با نگاه به قیافت حکم به ترتیب آثار دارن. وجوه و ادله ذکر میشه که از این وجوه و ادله استفاده حرمت قیافت به معنای ترتیب آثار. اولین دلیل همین عدم الخلاف یا اجماع که بعضی ادعا فرموده بوده. حالا این اجماع همون تسالم و آرا منظور است، یعنی در میان علمای شیعه، در میان علمای امامیه کسی نداریم که مخالفت کرده باشه با حرمت قیافت. حرمت قیافت معنای ترتیب آثار. در این حال برای قول به حرمت عمل به رأی قائف میتوان به آیاتی استدلال کرد که این آیات قرآن دلالت بر حرمت عمل به غیر علم دارد. آیاتی که میگوید اتباع از ظنون حرام است و اینکه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کیفیت استدلال به این آیات این گونه است که شما از قول قائف یقین پیدا می کنید که این فرزند فلانی است، یعنی به زانت مراجعه کن ببین که یقین برات حاصل میشه، یا به قول خودمون تهش این است که شخص زن پیدا می کند.
در بعضی از صورت ممکن یقین حاصل
میشه. خب حالا اگر صورت یقین شد اون یقین اعتبار داره، از این را هم نبود نبود. ما با این قیافت رو به عنوان یک طریق تعبدی برای اثبات کونهی ولدن لفلانه این رو میخوام بررسی کنیم. پس این ادله ای که نقل کرده از اتباع غیر علم مورد بحث رو شامل میشه. شما از راه قیافت گمانتون این شد که این فرزند فلانی است، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بعد این غائب چیکار میکند؟ غائب با کاری که انجام میده دو چیز را اظهار میدارد. یک، میگوید نسبتی بین این ولد و این آقای زید نیست. یک حرفش اینه، کلامش دو سویه است. یک طرف کلام او این است که این ولد فرزند زید نیست، طرف دیگر سخنش این است که این ولد فرزند عمر است. خوب، از کجا به این حرف رسید؟ از همین قرائن و شواهدی که اعتبار اونها در شریعت ثابت نشده. بررسی کرد اعضای بدن این ولد را به اون گونه‌ای که در علم قیافت به اصطلاح ذکر شده و از بررسی قواعد قیافت به این نتیجه رسید که این فرزند زید نیست. نشانه ها نشون نمیده که فرزند زید باشد و بلکه فرزند عمر است. حالا بعضی از بزرگان چنین گفتن که اگر انسان بخواد با نظر غائب این انتصاب رو و عدم انتصاب رو ثابت کنه، این باعث حدم قانون ارث است در شریعت مقدسه. چرا؟ چون که قانون ارث مترتب بر توالد شرعی است. یعنی فردی تولد یافته از فلان شخص است، او والد این ولد هست و این ولد تولد یافته از او. این راه اثبات زاد و ولد شرعی در شریعت مقدسه براش طریقی ذکر شده است، الولد للفراش. حالا این نظر غائب اگر همون باشد که از الولد للفراش بهش رسیدیم، در واقع ترتیب اثر مال اون اثبات توالد شرعی است. این زن و مرد بینشون علقه زوجیت هست، بچه پیدا شد، الولد للفراش میگوید این بچه مال زوج است، مال این فردی است که با مادر او هم بستر شده است. حالا بردن به قیافت، قیافت هم همین رو گفت. یعنی اینجا که گیری نداره به قول ما اظهار این که مثلا بگوید این فرزند فرزند این شخص است. ای با توجه به که با الولد للفراش سخن او مطابق است و موافق است، بگو حالا از حرفای بعد ما معلوم میشه که این نفس تعلم که مثلا حرمتی نداشته باشه. اینجا از خاطر حرف او به خصوصه اثر جدیدی حاصل نیست، اثر مال همون چی آقا؟ ولد شرعی، که این فرد ولد شرعی اون شخص است و از راه الولد و للفراش ثابت شد. اینجا محل بحث ما نیست در جایی که قائف داره نظر میده. بله، محل کلام جایی است که نظر قائف منافات داشته باشه با الولد و للفراش، که اگر در مورد عدم توافق نظر غائب با الولد و للفراش مالا، یک صورت صورت مخالفت هست که مثلا ولد الفراش میگه بچه بچه فلانی است، قیافت چیز دیگری میگوید. یا یک جای قیافت یک چیز میگه، الولد الفراش ساکته. اینا رو باید ملاحظه کرد. منظور این جهت است که این رأی قائف بخواد ملاک ترتب آثار شرعی باشد دلیلی بر آن نداریم، بلکه از ادله استفاده می شود. من تا اینجا بفرمایید همین تنافی قول قائف با الولد و الفراش عرض شد، بس جهت تکمیلش نیاز به جلسه دیگری است. انشاءالله توفیقی باشه در جلسه آینده تکمیل سخن عرض خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.